شنیدن برنامه زندگی بدون خط خوردگی به مدت زمانی یک ساعت. دعوتتون میکنم تا این بار با برنامه زندگی دیگری از رادیو گفتگو همراه باشید با نام گفتگوی فرهنگ. این برنامه با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیدگاه اساتید علوم تربیتی تقدیم حضورتون میشه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده داره انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بیارز میده.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
دیگر
گفتگوی فرهنگی.
با نام و یاد خداوند. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. با نام و یاد او شروع کردیم برنامه امشب رادیو گفتگو رو که قراره با موضوع برنامه تحلیلی در خصوص سند الگوی پایی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیم حضورتون بشه. در این برنامه من زهرا جان بزرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه به عنوان مجری و تهیه کنندگی خانم معصومه اسماعیلی نژاد تقدیم حضورتون خواهد شد. در خدمتتون هستیم. امشب سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد علوم تربیتی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. در خدمت اساتید ارزشمندی هستیم که من خدمت رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. و همچنین آقای مهدی و آقای دکتر مهدی واحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خدمتشون هستیم و مهمانهایی هم مدعوت کردیم که به صورت تلفنی آقای دکتر رهبر، ایشون حقوقدان هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن که برنامه و بحث امشب رو ما خدمتون ارائه خواهیم داد. قبل از اینکه من نظرات اساتید محترم رو بپرسم و با همدیگه بحثی در این خصوص داشته باشیم، لازمه که توضیح مختصری در مورد اینکه ما هدف این برنامه بر اساس چه موضوع مهمی چی دمانش انجام شده رو خدمتون عرض میکنم. لازمه فرازی از متن ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص سند و من خدمتتون قرائت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند جل و علا را سپاس می‌گذارم که با هدایت و توفیق او تلاش نظاممند چند هزار تن از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از 7 سال در 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه رسید. این سند اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب کشور را در 5 دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقق آن که کاری عظیم و دشوار اما ممکن و شیرین است، کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و تلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران رخ خواهد نمود. که مقام معظم رهبری بر اساس همین فرازی که خدمتتون عرض کردم وظایفی رو برای دستگاه‌ها، خصوصا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای عالی امنیت ملی، دانشگاه‌ها، حوزه علمیه و صاحب نظران و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صدا سیما و دستگاه تبلیغ و اطلاع رسانی مشخص نمودند. این سند شامل تقریبا 6 مبانی، آرمان‌ها، رسالت و افق تا 1444 بیان شده و حدود 56 بند تدابیر براش پیش‌بینی شده که امشب در خدمت اساتید محترم هستیم و می‌خوایم از نظرات ارزشمند اساتید در خصوص سند و اینکه با توجه به مسئولیتی که مقام معظم رهبری به فرزانگان و اندیشمندان برای ارتقا و تکمیل سند واگذار نمودن، ما در خدمت اساتید محترم هستیم و نظرات ارزشمندشون استفاده خواهیم کرد. در خدمت آقای دکتر ملکی هستیم. آقای دکتر، ما ترجیح میدیم که شروع کنیم بحثمون رو. نظر شما در خصوص سند چیه آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم میخوام به نوبه خودم تشکر کنم از رادیو گفتگوی که به این امر مهم پرداخته و بحث سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مورد بررسی قرار داده. من فکر میکنم با توجه به این که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یک بیانیه است که متأخر از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست و بعد از الگو صادر شده، فرصت خیلی خوبیه که ما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو هم با بیانیه مورد بررسی قرار بدیم. یعنی به نظر میرسه که این الگو لازمه که یک بار هم با بیانیه مورد بررسی قرار بگیره و انطباق پیدا کنه با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. اما اون چه که در هر دوی این اسناد فرادستی مورد توجه قرار گرفته مشترک هست، آرمانی که در هر دو اینها مشخص شده تمدن سازی اسلامی است و تمدن نوین اسلامی است. بدون تردید این تمدن نوین اسلامی شاید مهمترین عنصری که در این تمدن نقش آفرین در شکل گیری این تمدن نوین اسلامی عنصر انسانی است. یعنی عامل انسانی رو شاید بتونیم بگیم بالاترین نقش و جایگاه رو در شگیری این تمدن داره. بر اساس باورها و آموزه هایی که ما داریم و بیانات مقام معظم رهبری و سایر اسنادی که ما داریم، به هر حال انسان تمدن ساز در این الگو و در بیانیه گام دوم انسانی است که به تعبیر قرآنی انسان مؤمنه، انسان مجاهده و انسان صالحه. یا اگر بخوایم به ترتیب بگیم، انسان مؤمن، صالح و مجاهد. چنین انسانی میتونه انسان تمدن ساز باشه، انسانی که به خداوند عالم ایمان داره، به آخرت ایمان داره و به رسالت خودش ایمان داره در این زمینه. و عرض به خدمت شما، این انسان مؤمن در این حال صالح هم هست، یعنی خیرخواهه.
یعنی شما وجود سند
رو
کاملا ضروری و لازم
کاملا ضرورت داره و خوشبختانه سند در مبانی خودش به این حوزه پرداخته و به نظرم میرسه که بحث انسان تمدن ساز بحثی است که در سند ان شاء الله در ویرایشه بعدش باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
ممنونم از صحبتتون. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر رهبر. ایشون پشت خط تشریف دارن، میتونم با ایشون صحبت کنم؟ سلام علیکم آقای دکتر رهبر.
سلام علیکم دکتر خانم، حال شما خوبه؟
خیلی خواهش میکنم. سپاسگزارم. ممنونم، متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن. ایشون متخصص حقوقی هن که امیدواریم که بتونیم از وجود ارزشمند ایشون برای بهینه نمودن بحثمون استفاده کنیم. ممنونم.
خواهش
کنم، خدمت شما هستم. سپاسگزارم. آقای دکتر، ما رو در خدمتتون هستیم. اگه صحبتی دارین در خصوص سند و ارتباطتون با شنونده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
بله.
ببینید، همونجوری که اشاره فرمودن دکتر ملکی هم، ببینید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حقیقت یکی از موضوعات بسیار بسیار اساسی با توجه به مبانی تئوریک و در حقیقت عملیاتی شدنی که در سند اومده امری ضروری است، یعنی از بداهت موضوع انقدر بدیهی هست که باید این اتفاق بیفته و عملیاتی بشه، ما روش حرفی نداریم. بنابراین ضرورت و اهمیت موضوع کاملا مبرهنه، یعنی در مطالعات تطبیقی بین المللی هم شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که همه کشورهای دنیا این الگوهای به تناسب فرهنگ خودشون رو دارن. بنابراین چیزی که رهبر معظم انقلاب چند سالی که روش تأکید اساسی فرمودن و الان هم دانشگاه علامه در حقیقت پیگیر هست که بخواد نقد و تحلیلی بکنه روی موضوعات و اگر احتمالاً بشه اشکالاتی که اگه وجود داره اونها رو مرتفع بکنه، تا اینکه بر اساس مبانی در حقیقت تئوریک و اون چیزی که ازش استخراج میشه با توجه به مخاطب شناسی که باید داشته باشیم به صورت عملیاتی با شاخصهای تعریف شده بتونیم اینها رو عملیاتی بکنیم، این در حقیقت قابل ارزشیابی بشه، ما بتونیم شاخصهاشون رو تعیین بکنیم و در نظام تعلیم و تربیت به صورت عملیات خودش نشون میده. بنابراین تعبیری ما از حضرت علی علیه السلام داریم که ما از داخل خود فرهنگ برای حل مسائل خود فرهنگ باید استفاده کنیم. بنابراین این الگو میتونه اون بومی بودن و اسلامی بودن که دو تا واژه‌ای که به هم نزدیک هستن و میتونه کمک کننده بشه، در حقیقت میتونین ارتباط رو ایجاد بکنه که همونجوری که دکتر ملکی هم اشاره فرمودن با گام دوم انقلابی که حضرت آقا اخیراً اشاره فرمودن میتونه به ما کمک بکنه که تا انشالله به صورت عملیاتی الگو به صورت یک سند کامل در بیاد، تا انشالله در مجامع علمی و مابعضاهای اون در وزارتخونه ها و سازمان ها خصوصا در نظام تعلیم تربیت انشالله قابل استفاده و عملیاتی.
توضیحات مقدمات شما سپاسگزارم آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر واحدی هستیم که ضمن ارتباط با شنوندگان عزیز نظر خودشون رو در مورد سند بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتداعا عرض سلام دارم خدمت شما و اساتید حاضر در جلسه و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو. حقیقت این هست که پیرامون ضرورت الگوی پایه ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی پیشرفت نظر میرسه که چند نکته قابل بیان هست که من در وقت محدود اول عرض میکنم. نکته اول به نظرم میرسه که نفس این که عده‌ای از نخبگان کشور بنشینند و چشمانداز آینده نیم قرن کشور رو حالا با وجود شاید انقلت‌ها و نقدهایی که بشه بهش وارد کرد از نگاه نخبگانی، ولی همین که بنشینند و 50 سال آینده کشور رو ببینند واقعا حرکت ستودنی است و نشان از نگاه بلند مدیریتی رهبر انقلاب برای آینده کشور داره. نکته دوم هم این هست که خب سند الگوی پیشرفت وضعیت کشور رو برای 1444 ترسیم میکنه و نیم قرن آینده باید بر مبنای این سند جلو بره کشور. به نظر میرسه که با این جایگاهی که این سند پیدا میکنه شاید بعد از قانون اساسی راهبردی ترین سند کشور باشه. شاید حالا جنبه حقوقی این بحث رو آقای دکتر رهبر بهتر تبیین بکنه. نکته سومم این هست که خب وقتی پیگیری میکنیم صحبتهایی که نخبگان در فضای آکادمیک پیرامون سند دارن، حرفهایی که زده میشه، نقدهایی که مطرح میشه، یه مقدار سطح فعلی سند منتشر شده رو در نظر نمیگیرن. واقعیت این است که سند فعلی دارای جزئیات عملیاتی و کاربردی نیست. این سند یک سند پایه است، سطحش هم سطح تمدنی است، یعنی تا اینکه برسه به اینجا که بشه در مورد راهبردها و راهکارهای پیشنهادیش صحبت‌هایی کرد هنوز به نظر میرسه که زوده و کلیت خود الگو، کلیت خود سند مورد مداقه بیشتری قرار بگیره طبعا مناسب تر خواهد بود. نکته آخرم هم در بخش مقدماتی در باب ضرورت وجود یک سند مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و دینی ما. ببینید الگوهای توسعه که خب عموما آنچه که مرسوم است در الگوهای کلان جهانی الگوهایی هستند که در سرزمین اندیشه‌ای غرب شکل گرفتن. خب هر الگویی در هر جغرافیای فکری که شکل میگیره مبانی نظری، مبانی ذهنی و اصول خود اون جغرافیای ذهنی رو همراه خودش داره. طبعا ایران اسلامی برای افق نیم قرن آینده خودش اگر بنا بشه الگویی رو تدوین بکنه، این الگو باید مبتنی بر مبانی اسلامی و انقلابی ما باشه، که خب این بحث ها به نظرم میرسه در جاهای مختلف سند از جمله در مبانی، آرمان ها، رسالت ها، افق و تدابیر اون دیده شده.
بله ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم، در خدمت آقای دکتر رهبر هستیم. آقای دکتر صدای منو دارید؟
بله
خدمت شما. متشکرم دکتر، اگه ممکنه توضیحات ارزشمند خودتون رو در خصوص سند بفرمایید، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از شما همچنین سلام خدمت مهمانان گرامی. من الان بیشتر از منظر سیاسی این سند خدمتتون عرض میکنم. اولا جا داره واقعا از حرکت بسیار روشنگرانه مقام معظم رهبری تشکر کرد، که شاید برای اولین بار باشه که یک موضوعی به این مهمی در سطح دانشگاه ها و نخبگان و همچنین حوزه مطرح قرار بشه، که قبل از این کار قطعی بشه نظرات اساتید تا از نظران گرفته شد، بعد از اون قطعی بشه. و این نگاهی که ایشون در این مورد داشتن به نظرم بسیار به جا و مناسب هست، و این فرصت محترمی هست که ما بتونیم از این فرصت برای ارائه نظراتی که اساتید محترم دارن استفاده بشه. واقعیت این هستش که در این نکات مهمی توی این سند هست، من یکی دو مورد اشاره میکنم. شاید مهمترین موضوع که به همون بحث گام دوم و بیانیه حضرت آقا میخوره، بحث امید به آینده پیشرو هست، یعنی یک تبیین امیدشناسی هست نسبت به فضای آینده کشور، و همچنین دغدغه مند شدن امر پیشرفت هست. به نظر میاد این دوتا از مهمترین ویژگی‌های مثبت این الگوی پایه هست. اما واقعیت اینه که اشکالات جدی و ماهوی و همچنین معرفت شناسی خاصی در این سند وجود داره. اگر ما نیاییم این فضا رو تبیین بکنیم و تحلیل بکنیم، این سند هم مثل خیلی از موضوعات دیگه که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، در قالب موضوعات سندی یا راهبردی هم برای گوشه گرد و غبار خواهد خوردش.
ماله.
اولین اشکالی که به طور جدی میشه مطرح کرد، حالا جدا از اون نکاتی که دوستان فرمودن من وارد اون فضا نمیشم، این هستش که واقعا زنجیره معنای پیشرفت و نسبتش با الگو، نسبتش با آزادی و نسبت اون با علم اصیل و عدالت به هیچ عنوان مشخص نیست. هر جا کلمه خوبی بوده، هر جا کلمه آسمانی بوده، هر جا کلمه مافوق و متافیزیک بوده، تو این سند آورده شده. یعنی انگار ما قرار هستش که تمام کلمات قدسی رو بیاریم تا سندمون سند اسلامی بشه، در حالی که ما باید آسمانی فکر کنیم و زمینی عمل بکنیم. نسبت آسمان و زمین نمیشه نادیده گرفت. اما اینکه یه سری انتزاعیاتی در این سند مورد توجه قرار گرفته قابل خدشه هستش. نکته بعد که به نظر میرسه که خیلی مهم هست، یه سری بحث‌های آماری هست که واقعا تعجب میکنه آدم چجوری اینا دوستانی که این سند رو به عهده گرفتن این فضا رو مطرح کردن. میفرمایند که ما در سال 1444 میخواییم 5 در بین 5 کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه بشیم، و یا میخواییم جزء 10 اقتصاد بزرگ دنیا بشیم. چه خیلی از این آمارهایی که افته میشه، توقف خامفروشی منابع طبیعی ظرف 15 سال یا نکات مختلفی، خیلی من تعجب میکنم چطوری و با چه روشی و با چه نگاهی تونستن این فضا رو انجام بدن، در حالی که ما متاسفانه بعضی از موضوعات رو میبینیم که هنوز برای دو ماه بعد نتونستیم برنامه ریزی بکنیم، برای ماه بعد نتونستیم برنامه ریزی بکنیم. این استفاده از این بحث‌های کمی و خلطمون با بحث‌های کیفی نشون میده یک نوع تعجیلی در این ارائه سند بوده که حالا ما یک کاری رو بتونیم انجام بدیم. و این به نظر میاد که مقام معظم رهبری هم به درستی که فرمودن که این بررسی بشه، بحث بشه، در دیده در واقع مخاطبان قرار بگیره، بعد از 3 سال دوباره بیاد این موضوع مورد توجه قرار بگیره. و نکته آخر هم من برای این که بیشتر از محضر دوستان استفاده بشه این هست اشتباقا چل اصلا مگه این سند قابلیت تدابیر 56 گانه رو داره؟ یعنی کدوم سندی هست که شما به لحاظ منطق و روش شناسی میتونید یک ظرفی براش در نظر بگیرید و متناسب با اون مظروف تدابیر 56 گانه داشته باشید؟ این هم نشون میده که از هر جایی شما ببینید، از بحث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بحث روانشناسی، در خدمت جهادی توریست ما هم اونجا هستیم بهتر میدونن، این فضاهای مختلف مطرح شده که از هر جایی کلمه یه عنوانی ما بتونیم بیاریم و این فضا رو انجام بدیم. و نکته بعد خیلی خیلی مهم هست، بحث زنان هست. واقعا بیش از نیمی از جامعه ما زنان هستن و توی این 56 تدبیر ما کجا میتونیم به این فرایند تدبیر زنان نگاه بکنیم، حقوق زنان، بحث حق شهروندی زنان و مناسبت هایی که در فضای انقلاب اسلامی تونسته قابلیت ها رو ایجاد بکنه. به نظر میرسه این سند با یه مدار عجله و فوری فوتی و اینکه حالا شاید ساعت‌های زیادی هم کار شده باشه، اما تحلیل و جمع‌آوری اونها خیلی منطقی نیست و در نهایت هم من بحث کم توجهی به چالش‌های ساختاری و قانونی رو عنوان می‌کنم که چقدر بالاخره این ظرفیت ساختاری و قانونی ما میتونه جوابگوی نیازهای آینده ما باشه برای در واقع 50 سال دیگه که فضای بسیار بسیار مهمی هست. میگن اگه کاری نمیخواید انجام بدی سنگ بزرگ بذارید که نزنید. این سند هم دقیقا همین هسته، یه چیز خیلی بزرگ و مبهمی رو در نظر گرفتن به نام الگوی پیشرفت که جای بسیار کار داره که انشاءالله بتونن یه نقد جدی و همچنین اصلاحات جدی رو صورت بگیرن.
آقای دوشو من یه سوال دارم از حضورتون اگه ممکنه. ما تقریبا یک شنبه شب در خدمت آقای سالک عضو فرهنگی کمیسیون فرهنگی مجلس بودیم، ایشون یه موضوعی رو مطرح کرد که خب یه مقدار چالش برانگیز بود، اونم این که ایشون گفتن که این سند قراره که یک سند بالادستی قانون اساسی قرار بگیره. بعد این سوال پیش اومد خب حالا یه سندی که قراره سند بالادستی قانون اساسی باشه و خود قانون اساسی بر اساس رفراندوم مورد تایید قرار گرفته و داره استفاده میشه، چطور حالا یک سند میاد و نیازی به رفراندوم و رفراندوم عمومی نداره؟ از این نظر حالا ایشون واضح صحبت نکردن. این بود که ما از حضور شما خواستیم که در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید.
واقعیت این هست که این خب یک مغالطه سوری هست انجام شده دیگه. بله این سند میتواند، یعنی که اساتید محترم اشاره کردن، میتواند و این قابلیت را دارد که بعد از قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس در یک قالبی به نام راهبرد اجرایی برای پیشرفت و کلان قرار بگیرد.
بله.
قانون اساسی اینجوری نیست که ما هر روز بتونیم عوضش بکنیم با یک فضای مختلف. شما اگر کل این الگوی پایه را مطالعه و ملاحظه فرموده باشید، موضوعات بسیار بسیار جزئی تو مطرح شده.
بله.
هیچ جای دنیا تو قانون اساسی همچین موضوعی مطرح نمیشه. مثلا عرض میکنم بحث هنر تئاتر مطرح شده، کجا تو قانون اساسی دنیا میان تئاتر رو مطرح میکنن؟
بله.
یا موضوعات دیگه‌ای که تو این قسمت هست، ذات این الگو نشون میده که نه اصلا ربطی به قانون اساسی از باب اینکه میتونه فراتر از قانون اساسی باشه اصلا ربطی نداره.
بله.
و قرار نیست که این طرح کار انجام بده. ما یه قانون اساسی داریم، یک چارچوب کلی رو بر ما ایجاد کرده. تو این چارچوب کلی خب نقشه های مختلفی میشه ریخت برای اون. بالاخره با استفاده از تجارب بشری، با استفاده از مبانی بومی و سنتی میشه حرکت هایی رو برای پیشرفت انجام دادش. اما نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که نه، قابلیت این در واقع راهبردهایی که در الگوی پایه نشان داده شده فقط بر مبنای یک پلن هست، یک نقشه هست در راستای قانون اساسی مورد توجه قرار میگیره و حتما جناب آقای سالک هم منظورشون قانون اساسی نبوده، شاید مثلا سند چشم‌انداز منظورشون بوده که نسبت به اون میتونه مورد در واقع بالادستی باشه، وگرنه این خود قانون اساسی تحول در قانون اساسی شرایطی داره و این سندی هم که ما دیدیم به هیچ عنوان قابلیت و در واقع در ظرف وجودی قانون اساسی رو نداره، به خاطر مسائل جزئی و مسائلی رو بیان کرده که بیشتر بحثای راهبردی هست و تدبیر نگارانه هست و اجازه به سری بحثای کلان و کلی که اینجا مطرح.
بله متشکرم آقای دکتر از توضیحاتون. همکاری محترم اگه سوالی دارین خدمت آقای دکتر.
من ناظر به فرمایش آقای دکتر رهبر می‌خواستم نکته رو مطرح بکنم.
در از ایشون صحبتی من ازشون متوجه شدم.
یک حالا سوالی مطرح میشه، نمیدونم آقای دکتر مایل باشن پاسخ بدن، اینکه به هر حال ما در هر سندی از این جنس آرمانگرایی رو باید در عین واقع گرایی داشته باشیم، یعنی آرمانگرا بودن در یک سند طبیعتاً خب اشکالی نداره. مثلا اساسا در چشم انداز میگن که باید بلند پروازانه باشه، باید شوق انگیز باشه،
بله.
در این حال باید قابلیت تحقق و دسترسی هم داشته باشه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که خب این به نظرم قابل جمع، این مشکلی در سند از این جهت نیست چون ما جزئیات رو تو این سند نداریم همونجور که اشاره کردن. اما نکته ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن این که ما این سند رو ذیل قانون اساسی میبینیم. اساسا این سوال مطرحه که آیا این سند به تغییراتی که باید اتفاق بیفته، یعنی آیا ظرفیت‌های موجود، ساختار موجود، رویکرد موجود، ابزار و روش‌های موجود برای تحقق چشم‌انداز و آرمان این سند کفایت میکنن؟ آیا ما فقط بر اساس ریلی که امروز گذاشتیم همین ریل رو باید ادامه بدیم برسیم، یا تغییراتی هم باید ایجاد کنیم؟ به هر حال یک رزمنده وقتی در حرکت میکنه به سمت هدف خودش، بهش میگن اگر در شب حرکت میکنه میگن هر از چندگاهی قطب‌نما تو به زمین بگذار و دوباره گراگیری کن، دوباره جهتت رو تعیین کن که به هر حال مسیر درست و جهت درست رو بریم. این بحث مهمی است که من الان در مقام اظهار نظر در این نیستم که آیا قانون اساسی ظرفیتاش کفایت میکنه برای این سند پایه یا نه، ولی این به نظرم هیچ اشکالی نداره که ما یک بار این رو بررسی، حداقل این بررسی بشه، یعنی این جایی بررسی داره که آیا قانون اساسی ظرفیتاش کفایت میکنه برای تمدن سازی نوین اسلامی. اساسا بر پایه تمدن نوین اسلامی نوشته شده قانون اساسی، یا نه ممکنه به یک ظرفیتای بیشتری نیاز باشه برای اینکه تحقق. این رو من به نظرم نباید ما این راه رو ببندیم برای اینکه بگیم خب این یک سند پایین دستی قانون اساسی. نه، قانون اساسی هم برای یک بار تغییر پیدا کرده. اگر بر اساس این سند و دستیابی و تمدن نوین اسلامی لازم ما به ظرفیت های قانون اساسی اضافه بکنیم و ظرفیت های جدیدی رو ایجاد بکنیم، باید فرصت بررسی انطباق این سند و قانون اساسی و حتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و قانون اساسی رو بدیم اگر ضرورتی داره در ساختارها تغییر ایجاد بکنیم که بتونه پشتوانه خوبی باشه برای تحقق تمدن نوین اسلامی.
بله، آقای دکتر رهبر در خدمتتون هستیم، نظر شما چیه؟
بله، اینکه دفعه تحول در قانون اساسی بر اساس اون موضوعاتی که ذکر شده اشکالی نداره. قانون اساسی امکان تحول داره و امکان بازنگری داره، در حالی که خودم شخصا معتقد هستم که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قانون اساسی چیزی نیست که مثلا با این فضاهای موجود تغییر. همین نکته‌ای که جناب ملکی درستی فرمودن، بحث تمدن اسلامی، کاملا قانون اساسی این ظرفیت رو داره که بتونه در فضای تمدن سازی حرکت بکنه. اما نکته‌ای که اینجا هست که ما از 100 شروع نمی‌کنیم که برسیم به 90 و 80، از 1 شروع می‌کنیم برسیم به 100 دیگه. ما این سندی که تهیه شده بر مبنای این نبوده که یه سری اندیشمندان بشینن کنار هم در رابطه با ایدئال‌های خودشون و جامعه فکر کنن، بعد اون ایدئال‌ها رو تبدیل کنن به تدبیر، حالا بگن که ما تدبیر ایجاد شده، می‌خوایم ساختار رو عوض بکنیم، ساختار قانون اساسی عوض بشه. علل قاعده با توجه به اطلاعی که دارم و درست همین هست، همین هست که ما اول یه قانون اساسی رو محرز گرفته شده متناسب با اون قانون اساسی این الگوی پایه نوشته شده، نه اینکه یه الگوی پایه‌ای نوشته بشه بعد این الگوی پایه بشه مبتنی بر یه قانون اساسی که ادامه اون باید بیادش. به نظر نمیرسه که خیلی به لحاظ روشی مسئله مهم باشه. نکته دوم که به نظرم خیلی خیلی مهم است، آیت ملکی هم درست فرمودن که آرمانگرایی خیلی خوب هستش، بله، ولی خود این آرمان یه معنا داره. من از آقای دکتر ملکی سوال میپرسم، با کدوم در واقع نگاه آینده پژوهی این دوستان ما گفتن در سال 1444 ما از لحاظ پیشرفت و عدالت جز 4 کشور برتر آسیا میخوایم بشیم که هیچی، 7 کشور برتر دنیا هم انشاءالله خواهیم شد و خواستگاه تمدن نوین اسلامی را میشه. من رو خواستگاه نوین تمدن اسلامی حرف نمیذارم، بله الحمدلله این فضا وجود داره، اما این 7 و 3 و 2 و 5 و 6 و 9 و 10 که همینجوری تو بحثای آماری ما داره میاریم، این با بحثای اصلا آرمانه جور در نمیادش، اصلا هیچ ارتباطی با بحثای آرمانی پیدا نمیکنه. ما باید یه چیزی رو بگیم، یه نکته رو انجام بدیم، یعنی قدم هایی رو برداریم که امکان عملیاتی شدن اون وجود داره. در کشور جمهوری اسلامی را الحمدلله الا ماشاءالله همایش و نمایش و اسناد و اسناد بالا دستی و پایین دستی وجود داره. اون چی که مهم هست ما باید کاری بکنیم که ظرفیت هایی که در قانون اساسی الان باقی مونده و در واقع در قالب همون نگاه نظام انقلابی، نظام معنای انقلابی که حضرت آقا تصور میکنن و تصویر میکنن و راه به سوی تمدن نوین اسلامی، ما با توجه به راهکارهای اجرایی و عینی و تدبیرهایی که ایجاد می‌کنه